بیش از 1000 سال پیش، در آشفت روزگاری که ایرانیان آزاده می کوشیدند، شرار آتش نامیرای زبان پارسی را از تند بادی تاریخی بیگزند گذردهند، ردی پهلوان از سرزمین خراسان سیمرغ‌وار فر سخن را چنان به بلندای آسمان رسانید که از زختر بودی جاودان بیزیان. و اکنون از پس صده ها، از پس قباری 1000 ساله، مای ایرانی همچنان سیمای او را، چهره پاک فردوسی را درخشان و روشن میبینیم و میسراییم که چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. این روزها روزهای بزرگ داشت فردوسی است، روزهایی که باید بیش از پیش به یاد آوریم و به یاد دیگران آوریم که اگر امروز روان و دلنشین به فارسی سخن می گوییم، وامدار مردان و زنانی هستیم که بی چشم داشت قدر دیدن زبان پارسی را، چنان گوهری گرانقدر نسل به نسل به ما رساندند و پیشا پیش همه آنان نام فردوسی بر آسمان فرهنگ و ادب ایران زمین می درخشد. پاس داشته فرزانه طوس و این بزرگ زنان و مردان بینام، گرد آمده ایم به یاد همه آنان و نیز گرامی می داریم یاد و خاطره دکتر اکبر نحوی را که خلوت نشین آگاه کاخ سر به خورشید سایه زبان و ادب پارسی بود. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی.
درود مهر بیکران دارم به همه دوستان و همراهان گرامی. بسیار خرسندم که در فرصتی دیگر در خدمت شما و همراه شما و دیگر مهربان یاران خواهیم بود. من سپاسگزاری میکنم از شما و همه دوستان و همکاران شما در باشگاه شاهنامه پژوهان که این فرصت رو و این چراغ شاهنامه و چراغ فرهنگ ایران زمین رو فروزان نگه می‌دارید. پاینده باشید در این راه و دیر بمانید و خرم. خب همه ما می‌دونیم که شاهنامه افزون بر این که نامه فرهنگ ایران، نامه پهلوانی‌ها و گردن فرازی‌های ایران و نامه حماسه بشری است، افزون بر این شاهنامه جلوه‌ای از خردمندی‌های بانوان، شایستگی‌ها و کاردانی‌ها و زیبایی‌های بانوان رو هم در خودش بازتاب داده که در هیچ اثر حماسی دیگر جهان نمی‌توانیم ببینیم و در کمتر شاهکاری می‌شود از شاهکارهای ادبی جهان هم مانند اون رو دید و به آشکارا اون رو مشاهده کرد. خب شوربختانه در درازنای تاریخ تلاش شده که شاهنامه یک کتاب ضد زن شناخته بشه و معرفی بشه و شناسونده بشه به همه، با ابیاتی که خب هیچ پایه و مایه‌ای ندارند، مانند زن و اجدها حد و در خاک به، جهان پاک از این هر ناپاک به، تلاش شده در حالی که خب به هیچ وجه این بیت در هیچ کدام از نسخه های معتبر شاهنامه نیست، یا اون بیت بسیار ناپسند دیگر که زنان را ستایی، که من ادامش رو نمیخونم، این بیت هم در هیچ کدام از نسخه های کهن شاهنامه نیست. و جالب اینه که اینها در طول این سالها، در درازنای این صده ها، از همه بیشتر به کار رفته برای اینکه چهره بانوان رو مورد پرسش قرار بدن و نکوهش بکنن، و به نحوی میبینیم که در شاهنامه به شاهنامه اون رو منصوب میکنن، در حالی که در هیچ کدام از نسخه ها نیست. بعضی بیت ها رو هم زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند، اینم از بیت هایی است که کاملا جعلی و الحاقی است و برافزوده است و هیچگاه در نسخه های کهن و معتبر شاهنامه نبوده. برخی بیت ها هم نقل قول هستند، مثلا مرا گفت چون دختر آید پدید، ببایستشان در زمان سر برید، نکشتم بگشتم ز راه نیا، کنون گشت بر من چنین کیمیا. خب برخی باورشون اینه که این ابیات نکوهشگر زن هست و زنان نکوهیده شدن. خب باید به روند داستان دقت بکنیم و نقل قولی که میشه این ابیات، این دو بیت از زبان مهرافشاه کابلی است. پدر رودابه وقتی متوجه میشه که رودابه دخترش عاشق زال ایرانی شده، به همین خاطر مهرافشاه نژاد ضحاکی داره، یعنی نژادش و اصلش از سرزمین سواران نیزه‌گذار یا نیزه‌وران هست و به همین روی ایرانی نیست، نژادی تازی داره و اگر چنین سخنی هم گفته میشه از زبان اوست و اوست که چنین اشاره ای میکنه که پدر من و نیاکان من گفته بودن که اگر دختر دار شدی اون رو به بایستشان در زمان سر برید، باید اون رو بکشی و من این کارو نکردم، امروز برای من چنین ننگ و رسوایی رو به ارمغان آورد. این هیچ پیوندی با دیدگاه فردوسی و دیدگاه شاهنامه و سخن شاهنامه نداره به هیچ روی، این نمیتونه حرف فردوسی باشه و اتفاقا فردوسی در اینجا آگاهانه تعریض میزنه، یعنی با آگاهی هرچه تمام داره به بیگانگان تعریض میزنه که شما چنین آیینی داشتید، شما چنین آیین ناپسندی داشتید و هیچ وجه به شاهنامه و دیدگاه شاهنامه مربوط نیست. نکته دیگر، بیت دیگری است که ابیات دیگری است که از زبان قیصر روم گفته میشه، زمانی که قیصر روم متوجه میشه که دخترش کتایون عاشق جوان ایرانی یعنی گشتاسپ شده و او هم برافروخته میشه و عنوان میکنه، هرچه به دخترش اصرار میکنه که یکی از پهلوانان روم رو به عنوان همسری برگزینه، اما فایده ای نداره و او پهلوان ایران رو یعنی گشتاسپ رو برگزیده. به همین خاطره که میبینیم قیصر روم میگه که چون این داد پاسخ که دختر مباد که از پرده ای باورد بر نژاد، اگر من سپارم بدو دخترم، به ننگندرون پس گردد سرم، همو را و آن را که او برگزید، ببایستشن در زمان سر برید. اینجا هم هیچ ارتباطی به شاهنامه و دیدگاه شاهنامه نداره که برخی پژوهشگران این ابیات رو به عنوان ابیات نکوهشگر زن در شاهنامه نام بردن به هیچ روی. این اتفاقا فردوسی دیدگاه مقابل این اندیشه هست، میگه یه فردی که ایرانی نیست قیصر رومه و او این اشاره رو کرده و فردوسی در مقابلش میسته که چون این داد پاسخ که دختر مباد که از پرده ای باورد بر نژاد، اگر من سپارم به دو دخترم، به ننگندرون پس گردد سرم. این ابیات نقل قوله و در اونجا گفته شده، باید به اینها دقت بکنید. در دیگر موارد واقعا زنان بسیار چهره درخشان در شاهنامه دارن. 75 زن در شاهنامه نام و یاد برده شدن، یا یادشون هست یا نامشون هست یا یادشون هست، که این 75 زن شاید بتونیم بگیم یک زن هست که چهره منفی هست و کاملا منفیه و دیگران چهره های منفی نیستن، عموما مثبتن. شاید اگر یکی دو چهره هم خاکستری داشته باشه، اما بقیه زنها همه چهره های مثبت هستن و این نشون دهنده همین جایگاه بلندی است که بانوان در شاهنامه دارند. همیشه با صفت های نام برده شده بانوان که بالاترینند، صفت هایی مانند دلارام، آرام جان، بهشتی روی، پارسا، پوشید روی، خورشید دخت. اینها واژه هایی است که فردوسی در ستایش بانوان به کار برده، یا در ستایش دختران به زیباترین شکلی از دختران یاد کرده. دختران همیشه در فرهنگ ایران الهه های ایرانی بودند، ایزدان ایرانی بودند دختران، و به همین روی که در شاهنامه هم این باستاب پیدا کرده و فردوسی با آشکاری بانگ می‌داره که مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی‌تر است. یا در جای دیگری بیان می‌کنه که چون ناسفت گوهر سه دخترش بود، نبودش پسر، دختر افسرش بود. دختر افسر تاج سر، این که دختر تاج سر، این ضرب المثل هایی که هنوز در فرهنگ ما هست ریشه کهنش در شاهنامه است، ریشه سوتوارش رو ما میتونیم در تاریخ و فرهنگمون ببینیم، که وقتی فردوسی میگه که دختر افسره و تاج سره، یا اگر میگیم دختران چراغ خانه هستند، فروزنده چراغ خانه هستند، باز هم در شاهنامه میتونیم ببینیم اون جایی که به لهراس گفتین بتان منن، فروزنده بوستان منن، بدان هم نشست و بدان همسرای همی دارشان تا تو باشی به جای. اینا فروزنده بوستان من، اینا چراغ خانه من هستن. اگر ما دو ضرب المثل رو در جایگاه بانوان و دختران داریم از همینجاست، و به همین رویه که به بیگانگان شهریار ایرانی میگه، میگه دختران ما الهه های ما هستن، ایزدان ما هستن، ما هیچ روی به اونها ناراستی و خشونت روا نخواهیم ورزید. و بسیاری دیگر از ابیاتی که اگر قرار باشه ابیاتی در ستایش بانوان رو من بازگو بکنم، شاید به ده ها بیت میرسه که فردوسی در ستایش بانوان. من در شگفتم که در طول این صده ها چگونه است که برای بانوان ابیاتی که در ستایش بانوان آمده در شاهنامه دیده نشده و نخواندن، و چرا همون دو بیتی که بسیار ناپسنده و هیچ مایه‌ای نداره و هیچ بنمایه‌ای هم نداره و هیچ استنادی نداره در بین ابیات، چرا اینها رو فقط استناد کردن و از اینها سخن گفتن، در حالی که شاهنامه سراسر ستایش بانوانه. سراسر من به آشکاری میگویم که هیچ نامه دیگری و هیچ حماسه دیگری در جهان به اندازه‌ای که شاهنامه به چهره بانوان اهمیت داده نداده. شما در کمتر شاهکار ادبی هم میتونید این نمونه ها رو پیدا بکنید. ببینید، زن محکی نیست برای مردان، در بند هوس مردان هم نیست. زن خودش جایگاه ویژه و خودش رو داره، خودش تعیین کننده است، خودش هر زمان احساس بکنه لباس رزم میپوشه، در برابر دشمنان میهن میایسته. اما شما این نگاه رو بسنجید و مقایسه بکنید با ایلیاد، زنان ایلیاد رو ببینید، زنان ایلیاد و اودیسه رو ببینید. شما تمنسترا همسر آگاممنون در غیاب همسرش که برای وطن رفته بجنگه، با دشمنان سرزمینش، با دشمن سرزمینش همراه میشه، نقشه خیانتی رو میکشه و نقشه قتل همسرش رو میکشه، او رو از میان بر میداره و با دشمن سرزمینش همراه میشه. این شما نمونه این رو اصلا نمیتونید در شاهنامه پیدا بکنید. یا حتی اندروماک که خب یه چهره بسیار مثبتی است و با فرنگیس شاهنامه هم خیلی پهلو میزنه، اما میبینیم که همین اندروماک با فرزند قاتل همسرش، یعنی فرزند آشیل، همراه میشه و ازدواج میکنه و میره. ما چون این نمونه ای رو نمیتونید شما در شاهنامه بیابید و پیدا بکنید، از این رویه که قابل مقایسه واقعا نیست. یا دختر آگاممنون میبینیم که قربانی خدایان دریا میشه. ما چیزی به نام قربانی در شاهنامه، قربانی دختران یا زنان رو نمیتونیم ببینیم و نمیبینیم، شاهد نیستیم، ولی در اونجا اینها رو نظارگر هستیم و میبینیم. به همین رویه که میتونیم بگیم که زنان قدرت انتخاب دارن. شما اگر بنگرید زال و ازدواج زال و رودابه رو، وقتی که رودابه عاشق زال میشه و جالب اینه که مادرش متوجه میشه، یعنی سیندخت متوجه این ارتباط و این پیوند میشه و میدونه که اینها دیداری با هم داشتن، اونو مؤاخذه میکنه و بهش میگه که خب چرا زال، چرا پهلوان بیگانه، و چرا اون هم سپید مویی مانند زال که پیره، و چرا تو به خواستگاران زیادی که داری، پسر فغفور هند، پسر خاقان چینه، پسر قیصر روم، اینها خواستگاران تو هستند، و اینها رو پاسخ نمیدیم. میبینیم که رودابه با آشکاری و به بانگ بلند میگه که من آن چرا که انتخاب کردم همون رو مد نظرم هست و برگزیدم، همونه، دیگه عاشق کسی دیگری نیستم و نظر من هم عوض نمیشه، با او پیمان بستم و میخوام باهاش ازدواج بکنم. این سه بیتی که رودابه میگه واقعا از زبان حکیم فرزانه طوس بیرون میاد، بسیار شگفت‌انگیزه و بسیار زیباست و به نوعی میتونیم بگیم فریاد همه بانوان در طول تاریخ بوده، همه بانوانی که قدرت انتخاب نداشتن، قدرت انتخاب همسر نداشتن، و فریاد همه اینها رو گویی فردوسی یک جا از زبان رودابه فریاد زده. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، با بازوی شیر و با برزویال. گرش پیر خانی همی گر جوان، مرا او به جای تن است و روان. اگر پیره اگر جوان، او جان و تن منه و من اونو پذیرفتم، من کسی دیگری رو نمیخوام. جایگاه های متعددی داریم برای این مورد، میتونیم نمونه هاشو پیدا بکنیم که باز میبینیم وقتی که به خواستگاری آرزومیان میبینی پدر به او به آشکاری میگه که نگه کن، حالا پادشاهی آمده، پادشاه آمده به خواستگاری، و او میگه به دختر میگه نگه کن ببین تا پسند آیدد. آیا میپسندی او را؟ اگر میپسندی من میتونم پاسخ مثبت بدم، نگه کن ببین تا پسند آیدد. و دختر بهش میگه چون این داد پاسخ پسندیدم، به جان و به دل هست چون دیدم. میگه تا نپسندیده پاسخ مثبت نمیده. این در فرهنگ ایرانی بوده، در فرهنگ ایران چون این بوده. شما اگر ببینید که زرتشت پیامبر هم وقتی دختر خودش رو میخواد به جاماس بده، بهش میگه که آیا میپسندی جاماس رو، جاماس به دانشمند رو میپسندی، این ویژگی ها رو داره یا نه، اگر نمیپسندی من پاسخ مثبت بو نخواهم داد. این بر اینه که شاهنامه چکیده فرهنگ ایرانی است و آرمان‌های ایرانی و اسطوره‌های ایرانی که اینگونه جلوه می‌کنه، به زیبایی هم جلوه می‌کنه در همه جا. اگر می‌خوایم بهتر بشناسیم و ببینیم جایگاه بانوان رو، باید این ابیات از شاهنامه رو پیش چشم داشته باشیم که فردوسی بازگو می‌کنه که زن خوبرخ رام شفزای بس، که زن باشد از درد فریاد رس. به زن گیرد آرام مرد جوان، اگر تاجدار است اگر پهلوان. هم از وی بود دین یزدان به پای، جوان را به نیکی بود رهنمای. دیگه از این بالاتر چه میشه گفت در ستایش بانوان؟ هم از وی بود دین یزدان به پای، دین یزدان با زن محکم و استوار خواهد شد. و به زن خوبرخ رام شفزایه، زن بودن در شاهنامه و در فرهنگ ایران یه امتیاز بزرگه و زیبا بودن او هم امتیاز بزرگی است. زیبایی ظاهری بانوان هم امتیاز بزرگی است. عاشق شدنش هم بزرگ است. هم زن بودن، هم زیبایی او و هم عشق ورزیدن و مهر ورزیدن بانوان در فرهنگ ایرانی ستوده است و ستایش شده است. شما ببینید این ابیات رو: ز پاکی و از پارسایی زن، که هم غمگسار است و هم رایزن. تمام حماسه های دنیا رو شما ورق بزنید، نمیتونید به ابیات این چنین در ستایش بانوان دست یابید. ز پاکی و از پارسایی زن، که هم غمگسار است و هم رایزن. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراگنده زن. به ویژه که باشد به بالا بلند، فروهشته تا پای گیسو کمن. خردمند و بیدار و با رای و شرم، سخن گفتنش خوب و آوای نرم. یعنی دقیق ترین نکات دقت میکنه به آوای نرمش، به شرم و آزرمی که داره، به گیسوان بلندش، به قدش، به قامتش، به همه چیز دقت میکنه و به شرم و به خردمندی او هم اشاره میکنه. به سه چیز باشد زنان را بهی، که باشند زیبای تخت مهی. یکی آن که با شرم و با خواسته است، که جفتش بدو خانه آراسته است. دیگر آن که فرخ پسر زاوید او، ز شوی خجسته بیفزاوید او. سه دیگر که بالا و رویش بود، به پاکیزگی نیز خویش بود. همیشه زیبایی ظاهری، زیبایی های درونی، خردمندی و پاکدامنی همه با هم جمع اندر شاهنامه. سیاست، کاردانی، همه را فردوسی جمع کرده. سر بانوان است و زیبای تخت، فروزنده فره و نام و بخت. بدان برز و بالا و آن خوب چهر، تو گفتی خرد پروریدش بمیر. از او بود بزرگی و آهستگی، خردمندی و شرم و شایستگی. از او بود بزرگی، از بانوان، بزرگی و شرم و شایستگی و خردمندی، همه چیز در بانوان. شما نمیتونید این ابیات رو در جای دیگری، شما حتی در آثار ادبی خودمون بگردید اگر چنین ابیاتی رو تونستید در مورد بانوان پیدا بکنید، نمیابید. اینا رو مقایسه بکنیم، زمانی فردوسی در قرن 4 و 5 این سخنان رو داره میگه و این سخنان رو بازگو میکنه، و حتی در قرنهای بعد هم میبینیم که زنان چه اصلا جایگاهی نداشتن و چه دیدگاهی به نسبت به زنان در فرهنگ ایران حاکم شده بود که خب اصلا ربطی به فرهنگ ایران نداشت و واردات بیگانگان بود، وارد شده بود در فرهنگ ما و تحمیل شده بود در فرهنگ ما. و شوربختانه میبینیم که در آثار بسیاری از این چهره های بزرگ ادبی ما چنین ابیاتی دیده میشه. میتونیم ببینیم زن راست نبازد آن چه بازد، جز زرق نسازد آن چه سازد، از هیچ زنی وفا ندیدن. و آخر آمد شده عشق کار زن نیست، زن مالک نفس خیشتن نیست، زن مالک نفس خودش نیست و نمیتونه اختیاری نداره. چنین دیدگاه های غیر ایرانی حاکم شده بود در ایران نسبت به بانوان و ما نمونه هاش رو بسیار میتونیم ببینیم دیگه. حتی گفتم در سخن بسیاری از چکام سرایان بزرگمون، چام سرایان بزرگمون، ببینید این بیت معروف رو: چو زن راه بازار گیرد بزن، وگر نه تو در خانه بنشین چو زن. یا زن نو کنه دوست هر نو بهار، که تقویم پاری نیاید به کار. این ابیات در سالها و قرنها بعد از فردوسی هم میبینیم تنی نفکنه و هست، وجود داره، هرچند که هیچگاه روح جامعه ایرانی با اینا پیوندی برقرار نکرده، اما هست. در چنین زمانه ای فردوسی چنین سخن میرانه و از پاکی و پارسایی و غمگساری و شرم و خرد و آزادگی و راستی و مهرورزی و زیبایی بانوان، از قد و قامت ویژه بانوان سخن میگه. این فقط در شاهنامه است که میتونیم چنین جلوه دلانگیزی رو ببینیم. بانوان در هر عرصه‌ای که هستند در شاهنامه ویژن، چه جایی که دخترند، چه جایی که همسر میشوند، چه جایی که مادر میشوند، چه جایی که شهبانو میشوند، پادشاه میشوند، دیگه از این بالاتر نمیتوانیم در فرهنگی سراغ بگیریم که زن به بالاترین مقام و جایگاه میرسه. بالاترین مقامی که وجود داره زن به اون جایگاه میرسه. همای، آزرمیدخت، پوراندخت به رای و به داد از پدر درگذشت. وقتی پادشاهی رو آغاز میکنه به رای و به داد از پدر درگذشت، همه گیتی از کارش آباد گشت، از دادش آباد گشت. چون این جایگاهی رو پیدا. و جالب اینه که تمام جامعه ایرانی میپسنده، یک نفر در جامعه ایرانی نمیگوید که بانوی فرمان روای ایران شده و این رو ما نپذیریم، پذیرفتنی است. و بعد هم میبینیم که آنچنان این برگرفته، البته این فرهنگ رو باید اشاره بکنیم که این برگرفته از فرهنگ سترگ ایرانی است. شما ببینید در امشاسپندان ایرانی، سه امشاسپند از شش امشاسپند، سه بانویان و سه مردن، سه زنن سه مردن از امشاسپندان. ایزدان مهم بانوان هستن، ایزد بانوان ایزدان مهم هستن. مهمترین بانوان و ایزد بانوان ما آناهیتا هست که بانوست، چیستا هست، اشا هست، که همه اینها میتونیم بگیم که ایزد بانوان هستند. آناهیتای که ایزد آبهای روانه و اینها نشون دهنده این جایگاه سترگ بانوان در فرهنگ ایران زمینه. و اصلا زن و مرد ریشه اسطوره اون در ایران اینگونه پدید میان که زن و مرد از یک ریشه، از یک جایگاه، یعنی از مرگیا، یعنی انسان ریشه گیاهی داره، از مرگیا پدید میاد. مرگیا دو شاخه میشه، دو شاخه مشی و مشیانه، و دیگه هیچ کدام از این یکی دیگر به وجود نمیاد، هیچ کدام به شکل ویژه، از یک ریشه و از یک حالت مساوی دارن. و به همین خاطره که در زبان فارسی میبینیم که شما هیچ، جز معدود زبانهایی است که شما هیچ نشانی از زن بودن و تفاوت زبانی برای زنها و مردها نداره. مؤنث و مذکری دیگه در میان نیست و همه یکسانه. این در فرهنگ ما اینگونه بوده که در زبان ما هم تجلی پیدا کرده و میتونیم نمونه های کاملش رو در همه جای شاهنامه ببینیم. ما در این فرهنگ رو میتونیم در منشور کوروش بزرگ هم ببینیم: زنان را گرامی بدارید. یا در جایی که کوروش بزرگ خودش رو با نام، ابتدا با نام مادرش معرفی میکنه، میشناسونه، این منم. در منشور کوروش ابتدا نام مادرش آمده: این منم کوروش، شاه شاهان، پادشاه جهان، پادشاه پهناورترین سرزمین های آدمی، پسر ماندانا و کمبوجیه. یعنی ابتدا نام مادر رو میاره. و جالب اینه که کتیبه‌ای که در نزدیکی ایزه هست، فرماندهان ایرانی با نام مادر خودشون رو معرفی کردن و اگر قرار باشه من این بخش مادری رو در شاهنامه بگم، خیلی ویژه و خاصه که چه جایگاهی دارن مادران در شاهنامه. همیشه پهلوانان بزرگ شاهنامه به دودمان مادری خودشون افتخار کردن. رستم میگه همان مادرم دخت مهراب بود، بدو کشور هند شاداب بود. یا اسفندیار دیگر پهلوان بزرگ ایرانی میگه همان مادرم دختر قیصر است، کجا و بر سر رومیان افسر است. همان قیصر از سلم دارد نژاد، ز تخم فریدون نیکونهاد. همان قیصر از سلم دارد نژاد. همه اینها نشون دهنده این جایگاه ویژه مادرانه در شاهنامه است. و جالب این است که پهلوانان شاهنامه همیشه قهرمانی ها و پهلوانی ها و درد دل های خودشون رو با مادران بازگو می کنند. بزرگترین پهلوانان شاهنامه آخرین سخنانشون رو با مادرانشون در میان گذاشتن. ببینید رستم چقدر دردمندانه در لحظات آخر به مادر سفارش میکنه، این آخرین حرف دل خودش رو با مادرش میزنه و میگه که تو خرسند گردان دل مادرم، چنین ران گردند چرخ از برم. بگویش که دل را در این غم مبند، مشو جاودانه ز مرگم نژند. که کس در جهان جاودانه نمان، مرا خود ز گیتی بهانه نمان. دلداری میده، آخرین سخنانش رو و غم و دردش اینه که مادرش اندوهگین نباشه و به مادر چنین بگن اونو آرام بکنن. آخرین سخنان با مادره. یا ببینید که اسفندیار برای مادر چه میگوید. که از او باز گردی به مادر بگو، که مرگ آمدم باز و پرخاش جوی. پس من تو زود آیی مهربان، تو از من مرنج و مرنجان روان. برهنه مکن روی در انجمن، مبینیش چهره من اندر کفن. ز دیدار زاری بیفزایدت، کس از بخردان نیز نستایدت. سفارش میکنه به مادر که برای مرگ من ناراحت نباش و از مرگ من غمگین نباش، چرا که من آرمانی که داشتم رفتم. و نکته اینه که در آخر میگه مکن چهره من رو و پیکر من رو نبین، صورت من رو نبین، چرا که درد تو و زاری تو بیشتر خواهد شد و اون موقع این پذیرفتنی نیست. زاری تو رو کسی نباید ببینه. یا دیگر پهلوان ایرانی رستم فرخزاد، دیگر رستم شاهنامه، رستم فرخزاد وقتی میسته در برابر بیگانگان و آخرین سخنان خودش رو به برادرش میگه که به مادر بازگو بکنه این سخنان رو. سخنها که گفتم به مادر بگوی، که از این پس نبیند مرا نیز روی. رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین. من از این جنگ رهایی پیدا نمی کنم، اما خوشا به حال باد نوشین ایران بمانه، ایران بمانه. این برای پهلوان شاهنامه مهمه و مادر رو دلداری میده، من فدای ایران باشم، جانم فدای ایران و قربان ایران بشه. این نکته ویژه است. در همه زمینا زنان مشاوران بزرگی هستند. رودابه در کنار زال و فرامرز و زواره یکی از بزرگترین تصمیم گیرندگان جنگ برای ایران یا صلح برای ایرانه. یعنی در این هیئت مشاوره اصلی میبینیم رودابه هم قرار داره. جریره رو ببینید که پسرش فرود میاد و با مادر رایزنی میکنه که آیا من با سپاه ایران همراه بشم و در خونخواهی سیاوش همراهی بکنم یا نه. و مادر به او رو مصمم و استوار میکنه که بله، چون این کاری بکن و برو با همراه سپاه ایران باش و سخن مادر رو میپذیره. یا گردیه رو ببینید، خواهر بهرام چوبینه که به برادرش نهیب میزنه که حق نداری که تو بری با خسرو پرویز بجنگی و نباید چون این جنگی رو آغاز بکنی. سخنان خردمندانه میبینیم که در شاهنامه دیده میشه. مادران اینقدر در شاهنامه اندوه مادری و عشق مادری رو دارن که فکر من گمانم اینه که هیچ کتابی نتوانسته جایگاه مادران رو بالاتر از شاهنامه ترسیم بکنه. هیچ کتابی، هیچ اثری. شما ببینید وقتی که تهمینه خبردار میشه که سهراب کشته شده، میبینید مادران به این با درد و غم فرزندان خودشون جان خودشون رو میگرفتن. دیگه از این بالاتر نمیتوانیم نمونه ای از عشق مادرانه پیدا بکنیم که وقتی خبر به تهمینه میرسه که سهراب کشته شده، به مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمرد. بزد چنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شدن لعل زیبا تنش. دو زلفین چون تاب داده کمن، در انگشت پیچید و از بن بکن. خروشید و جوشید و جامه درید، به زاری بران کودک نارسید. سرانجام هم در غم او بمرد، روانش بشد سوی سهراب گرد. اینگونه جان نثار کردن در برابر برای فرزندان فقط از بانوان از مادران شاهنامه برمیاد. یا جریره رو ببینید بر بالین فرود، بیامد به بالین فرخ فرود. بر جامه او یکی دشنه بود، درخ را به روی پسر برنهاد. شکم بردرید و برش جان بداد. خنجر و دشنه رو بر میداره و پهلوی خودش میزنه، جان خودش رو میگیره. رودابه بر مرگ رستم سالی بیشتر نمیتونه زندگی بکنه و اینقدر مویه میکنه و اینقدر سوگواری میکنه که او هم پس از رستم از دنیا میره و جان به جان آفرین تسلیم میکنه. به عشق و مهرورزی مادرانه این گونه است. یا ببینید از دامن مادرانه که در شاهنامه دو مادر ویژه داریم، فرانک و فرانگیز، دو شهریار آرمانی و بزرگ شاهنامه، یعنی هم کیخسرو و هم فریدون، از دامن اینها به اوج رسیدن و به پادشاهی ایران و جهان رسیدن. فرانک که همه ما میدونیم در دوران ضحاک فرزند خودش رو چگونه به دنیا میاره، با چه تختیهای او رو بزرگ میکنه، در بدر کوه و آواره کوه و دشت و بوران و سرما و یخبندان میشه، همه مراحل و سختیها رو سپری میکنه، اما با چنگ و دندان فریدون رو بزرگ میکنه، پاسبانی میکنه، او رو به برز و یال میرسونه، به جوانی میرسونه و او به سپاه کاوه میپیونده و میشه ضحاک رو شکست میدن، اهریمن رو شکست میدن و میشه پادشاه ایران و پادشاه جهان. یعنی از دستان یک مادر به نام فرانک پادشاه ایران و پادشاه جهان به واقع گماشته میشه و تعیین میشه. یا میبینیم که فرنگیس رو ببینید، اگر از دستان فرنگیسه که کیخسرو آرمانی ترین شهریار شاهنامه ظهور میکنه، اونم با همین دربدری ها، اونم با همین سختی ها، در سرزمین پدری خودش مقابل میشه، با تورانیان در میفته، با پدرش دشمن میشه، به خاطر اینکه پای همسر ایستاده، پای فرزندش ایستاده. و جالب اینه که زنان شاهنامه وفادارترین بانوان به همسرانشون هم هستن. فرنگیس رو ببینید، رودابه رو ببینید، هر کدام از بانوان شاهنامه رو ببینید در عشق به همسر پایدارترینن. و بعد میبینیم از دستان فرنگیسه که اون به واقع گوهر شاهوار شهریاری ایران زمین یعنی کیخسرو به فرهنگ ایران میرسه و به اسطوره و تاریخ ایران و به پادشاهی ایران میرسه. این نقش بانوانه و نقش مادرانه که چون این جایگاهی رو در شاهنامه دارن. و جالب اینه که قدرت انتخاب نام هم دست برگزیدن نام هم دست دست مادرانه. ورا نام تهمینه سهراب کرد، یا مرا مادرم نام مرگ تو کرد. کجا مادرش روشنک نام کرد، مادرش نام اون رو گذاشت. این حقی بوده که برای مادران در فرهنگ ایرانی و در شاهنامه جلوه ویژه و خاص خودش رو داره. اگر قرار باشه بگوییم که بانوان در گردآفریدی و در پهلوانی چگونن، که خود گردآفرید سرآمده، گردیه سرآمدی است در جنگاوری بانوان ایرانی. اینگونه نیست مانند زنان ایلیاد و اودیسه که نتونن هیچ قدرت انتخابی نداشته باشن، قدرت دفاع از میهن رو نداشته باشن، اما زنان شاهنامه جایی که لازم باشه گردآفریدوار لباس رزم میپوشن، به نبرد میرن و از ایران دفاع میکنن. زنی بود در سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گرد آفرید، زمان زمادر چونو ناورید. چنان ننگش آمد زکار هجیر، که شد لال رنگش به کردار غیر. به پوشید درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پایی به زیر. به سهراب بر تیرباران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. تا آخر که میبینید که سهراب چه میگوید. زنانش چنینند ایرانیان. این اینها نشون دهنده این جایگاه ویژه پهلوانیه، یا پهلوانی هایی که گردیه داره و اون عشقی که به ایران زمین داره. پهلوانان برای ایران دارن، مرا دخمه در خاک ایران کنید رو، یا به توران غریبین بی شهریار رو که پهلوانان میگن، برای به واقع همین نکته است که به ویژه پهلوان بانوان برای ایران میجنگند و برای ایران تلاش میکنن، جان خودشون رو نثار میکنن. نکته دیگری که باید بهش بسیار ویژه دید، کاردانی و سیاست ورزی و تاثیرگذاری بانوان در امور کشورداری است. نمونه ویژه و خاصش رو میتونیم در شخصیت سیندخت ببینیم. سیندخت از بانوان ویژه شاهنامه است، مادر رودابه، و زمانی که متوجه میشه که رودابه دخترش قرار پنهانی گذاشته با زال و با هم در اون صحنه بیبدیلی که فردوسی چقدر زیبا این صحنه رو ترسیم میکنه، صحنه عاشقانه که واقعا ادبیات جهان نظیر این صحنه زیبای عاشقانه رو نمیتونه به خودش ببینه که فردوسی ترسیم میکنه، صحنه دیدار و ملاقات و یا قرار عاشقانه زال و رودابه که رودابه بر بالای کاخ است و زال بر پایین. برآمد سیه چشم گلرخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام، چو از دور دستان سام سوار، پدید آمد آن دختر نامدار، دو بیجاده بکشاد آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد، پیاده بدین سانز پرده سرای، برنجیدت این خسروانی دو پای، سپه بد کزان گونه آوا شنید، نگه کرد و خورشید رخ را بدید، چون این داد پاسخ که این ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر، همی خواستم تا خدای جهان نماید مرا رویت اندر نهان، کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین خوب گفتار با ناز تو، یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من بکوی، پری روی گفت سپه بد چنود، ز سر شعر گلنار بگشاد زود، کمندی گشاد و ز سرو بلند، کس از موج زانسان نپیچد کمند، خمندر خمان مار بر مار بر، در آن قبقبش نار بر نار بر، فروهش گیسو از آن کنگره، به دل زال گفتین کمندی سره، پس از بار رودابا آواز داد که ای پهلوان بچه گرد زاد، کنون زود بر تاز و بر کشمیان، بر شیر بگشای و چنگ کیان، بگیر این سیه گیسو از یک سو هم، ز بهر تا آمد همه گیسو هم، بسایید مشکین کمندش ببوز، که بشنید آواز بوسش عروس، چون این داد پاسخ که این نیست داد، چون این روز خورشید روشن مباد، که من دست را خیره بر جان زنم، بر این خسته دل تیز پیکان زنم. شما نمیتونید نظیر این ابیات، این قرار عاشقانه زیبای دلانگیز ایرانی رو در داستان زال و رودابه پیدا کنید. حالا این زال و رودابه با هم قرار مخفیانه گذاشتن، مادر خبردار میشه از طریق کارآگاهان و همراهان که داره و کنیزانی که داره، خبردار میشه که رودابه پنهانی با زال قرار گذاشته، او رو مؤاخذه بازخواست میکنه و میگه باید پاسخ بدی. و جالب اینه که وقتی که رودابه متوجه میشه که سیندخت نگرانه که مبادا در این قرار اتفاق بدی افتاده باشه، بلافاصله مادرش رو خاطر جمع میکنه که هیچ اتفاقی بین او و زال نیفتاده، و میگه که بدان کو مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتیم دستان به دست، به جز دیدنی کار دیگر نرفت، میان من و او خود آتش بتفت، ما فقط همدیگر رو دیدیم و با هم قرار گذاشتیم، پیمان بستیم که با هم ازدواج بکنیم، هیچ چیزی ما را از هم جدا نکنه. البته همه بود، بوس و کنار و نبید، اینها هم بوده، ولی اتفاق دیگری نیفتاده. و این خاطر جمعی رو به مادر میده و اونها قرارهای خیلی عادی عاشقانه بوده که در شاهنامه ترسیم شده و در فرهنگ ایران بوده. و میبینیم که سیندخت وقتی که میبینه دخترش کاملا استوار بر گزینش خودش و بر برگزیدن خودش، دیگه پافشاری نمیکنه و دیگه اصرار نمیکنه که تو حتما باید، البته پیشنهاد میده، میگه دختر پسر فغفور چین و خاقان هند و قیصر روم اینا خواستگار تو هستن، تو چرا زال رو انتخاب کردی، پهلوان پیر رو؟ اما وقتی که میبینه راه خودش رو انتخاب کرده رودابه، اینقدر خردمند هست که بگه من با عشق ستیزه نمی کنم، من با عشق نمی ستیزم، حالا که این کار کردی من با تمام وجود می روم تا پدرت رو راضی کنم. تازه پدرش که ناراضی هست، پادشاه توران هم ناراضی است و پادشاه ایران، و تازه خانواده داماد رو هم باید راضی بکنه. سام پدر زال هم راضی نیست و بعد میبینیم که چگونه از شگردهای از ظرافتها و لطافتها و اشوههای بانوانه و زنانه خودش استفاده میکنه و به همسرش مهرابشاه شب که به خانه میاد چوندید سیندخت بر پای جست، کمر کرد بر گردگاهش دو دست، یکی چارا آورد از دل به جای که بود ژرف بین و فزاینده رای. اینقدر ژرف بین و فزاینده رای بود در یه موقعیت عاشقانه‌ای با همسر خودش به ظرافت تمام میگه که خب این دختر ما بزرگ شده و ظاهرا عشق کسی رو در دل گرفته، و کم کم بهش و به تدریج میگه که او عاشق زال پهلوان ایرانی است و ابتدا او برافروخته میشه ولی میقبولونه و او میپذیره، و حالا که پدر رو راضی کرده حالا باید با تمام وجود بره و خانواده داماد رو و پدر داماد و سام رو هم راضی بکنه. لباس آراسته میپوشه، خردمند یک سبونوان، یک فرستاده و یک سفیر باید بره به سرزمین سام و سام رو راضی بکنه، خوشبو میکنه خودش رو، آراسته میکنه، خردمند و با رای و شرم و همه اینها رو داره و میاد به سمت سام. و جالب اینه که به سام که میرسه ابتدا ازش پیمان میگیره که من یه فرستاده ام و باید که بر فرستاده هیچ آسیبی نرسه، مبادا که از سخن من برافروخته بشی، و بعد کم کم جریان رو میگه و خودش رو وقتی معرفی میکنه میاد چه موضعی معرفی میکنه، میگه من میدونی من کیم؟ همان مام رودابه ماهروی که دستان همی جان فشاند در روی. من مادر رودابه هستم که فرزند تو زال دستان جان خودش رو فدای اون میکنه، آمده به خواستگاری داماد، اما از موضع بالا سخن میگه و میگه من مادر اون کسی هستم که فرزند تو جان خودش رو فدای اون میکنه. آخه سام بر برابر چنین خردمندی و کاردانی و زیبایی چه چاره ای میتونه داشته باشه جز تسلیم شدن؟ و تسلیم میشه سام و میپذیره. لب سام سیندخت پرخنده دید، همی بیخ کین از دلش کنده دید. اینگونه سیندخت، جالب اینه که هم دختر خودش رو به وصال آن کسی رو آن که دوست دارد میرساند و این پیوند رو برقرار میکنه، و هم نکته جالبتر این که از جنگ بین دو کشور جلوگیری میکنه، نمیگذاره جنگی بین ایران و کابل شکل بگیره. این جس این کاردانی بانوی به نام سیندخت بانوی شاهنامه سیندخته. و جالب اینه که وقتی خبر این خبر خوش رو میخواد به رودابه بده، بگه که همراه شد و همگام شد با تو و تو میتوانی ازدواج بکنی با زال با آن که دوست داری، اینقدر زیبا رودابه در برابر مادر، در برابر سیندخت زانو میزنه و زیباترین قدر شناسی و سپاسگزاری که میتوان از یک دختر نسبت به مادرش در ادبیات و در فرهنگ جهان سراغ گرفت، در همینجا عنوان میکنه. چون این گفت رودابه شاه زن، سزای ستایش به هر انجمن، من از خاک پای تو بالین کنم، به فرمانت آرایش دین کنم، ز تو چشم آهرمنان دور باد، دل و جان تو خانه سور باد. دعای زیباتر، نیایش زیباتر، سپاسگزاری زیباتر نمیتوان از این ابیات پیدا کرد که رودابه برای مادرش سیندخت میگه، و این نشون دهنده این جایگاه ویژه است که بانوان دارن. در همه جا این کارآمدی و کارافزایی رو میتونیم ببینیم. اگر میخوایم دیدگاه ویژه فردوسی رو نسبت به بانوان بسنجیم، باید یه مقدار دقت بکنیم که یک زن واقعی در شاهنامه وجود داره، واقعی ترین زن شاهنامه، یعنی زنان شاهنامه که همه زنان تاریخ و اسطوره های ایران هستن، واقعی هستن، اما واقعی ترین زن شاهنامه همسر خود فردوسی است که در ابتدای داستان بیژن و مریژه ازش یاد کرده و میبینیم که صفت هایی که در ستایش بانوی خودش فردوسی به کار برده نشون دهنده اون جایگاه بانوان در فرهنگ ایران زمینه. این جایگاه رو برای ما کاملا مشخص میکنه. اصطلاحاتی که به کار میبره، توصیفاتی که به کار میبره بی نظیره. اون زمانی که فردوسی خوابش نمیبره، همسرش ازش چاره‌جویی میکنه، میگه چرا خوابت نمیبره، و میگه که برو دفتر پهلوی رو بیار و یه شمع هم بیار و من شاهنامه رو به شعر در بیارم. و بعد همسر فردوسی میره در کنار این که یک شمع رو میاره، دفتر پهلوی رو هم میاره، در کنار چنگ خودش رو هم میاره، شروع میکنه به چنگ نوازی. فردوسی رو سر حال میاره، یه جامی هم میاره، جام می هم میاره، نار و میوه هم میاره، تنقلات هم میاره. یه بزم دو نفره با فردوسی. ببینید سبک زندگی و دریافت همسر فردوسی چگونه است که در سرودن شاهنامه پا به پای فردوسی همراه بوده. و بعد دفتر پهلوی رو باز میکنه، فردوسی میگه این داستان رو برای من بخوان تا من به شعر در بیارم، و او میگه که اجازه بده من تعیین کنم کدام داستان رو بخوانی و کدام دفتر رو بخوانی. و فردوسی میپذیره، میگه بله هر چه تو بگی درسته، آن داستانی رو که تو تعیین بکنی من همون رو میخونم. این ابیات واقعا طلایی در شاهنامه. من این ابیات رو میخونم، فقط دقت بکنید ببینید که چه ترکیبات و چه توصیفاتی فردوسی در ستایش همسرش به کار برده، که من اینها رو البته بارها خواندم و میدونم بسیاری از دوستان و همراهان اینها رو بارها شنیدن. بدان تنگی اندر بجستم ز جای، یکی مهربان بودم اندر سرای. مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت نیاید همی. بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب. برفتان بت مهربانم زبا، بیاورد رخشنده شمع و چراغ. می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. گهی می گسارید و گه چنگ سا، تو گویی که هارود نیرنگ سا. مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که با جام گشتیم جفت. به پیمای می تا یکی داستان، برات خوانم از گفته باستان. بدان سرو بن گفتم ای ماه رود، مرا امشب این داستان بازگوی. مرا گفت از من سخن بشنوی، به شعراری از دفتر پهلوی. به گفتم بیاره ای مه خوب شعر، بخوان داستان و بیفزای مهر. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. نمیتوانیم نظیری پیدا بکنیم، ایا مهربان یار پیراسته. ببینید ز تو طبع من گردد آراسته. بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب. برفتن بت مهربانم، بت مهربان، خود بت با شایسته پرستشه، همسرش رو بت خطاب میکنه، بت مهربان. بگفتم بعد هم اوست که تعیین میکنه که کدام داستان رو بخونه، و اوست که چنگ مینوازه. یعنی با هم بانوان شاهنامه چنگ نواز هم هستند. و ببینید جای دیگری که وقتی به خواستگاری آرزو میان، پدرش بهش میگه که وقتی دختر رو معرفی میکنه، میگه همون میگسار است و هم چنگ زن، همان چامگوی است و لشکر شکن. به سرو سهی گفت بردار چنگ، به پیش گشسپ آی با بوی و رنگ. دخترش رو معرفی میکنه، میگه میگساره، چنگ زنه، چنگ مینوازه، چامگویه، لشکرشکن پهلوانه، سخنوره. همه این زیبایی های دختر رو به تصویر میکشه. و بعد هم میبینیم که به اون زیبایی به دختر میگه که برو چنگت رو بردار و بیار در برابر خواستگاران بنواز، و بنواز تا اون هنرنمایی تو رو و جایگاه تو رو ببینن. و او چنگش رو برمی‌داره، یعنی به جایی که امروز ما سینی چای برده میشه، هنرنمایی اونم هنرنمایی موسیقی او رو ببینیم. من در آخر سخنان خودم این نکته رو بگم که سالها بعد که فردوسی داره، یعنی چند سالی گذشته، داره از داستان هرمز سخن میگه، صحنه ای رو یاد همسرش میکنه. و اون زمانی که شاید 20-30 سال گذشته از اون زمانی که داستان بیژن منیژه رو گفته، و اون زمانی است که دیگه همسر مهربانش در کنارش نیست. داستان هرمز رو میگه، یک صحنه تداعی اون یاد همسرش میشه، میگه فردی آمد که جام می رو داشت و چنگی هم در کنار داشت. آمد چنگ نواخت و جام می نوشید. ناگهان داستان رو رها میکنه فردوسی، یاد اون شبی میفته که همسرش چنگ در دست داشت و جام می رو هم برای او آورد. داستان رو رها میکنه، یک سوگواری به یاد همسرش میکنه، و این سوگواری هم جزو بیمانندترین و دلانگیزترین صحنه های عاشقانه ای است که اینگونه سوز یک همسر رو، یک همسر سال خورده رو در مرگ همسرش به واقع فریاد میکنه. همی یاد شرم آمد از رنگ او، همی یاد یار آمد از چنگ او. که آن دسته گل به وقت بهار، به مستی همی داشتم در کنار. بهارا نگارا کجا رفته ای، که آرایش باغ بنهفته ای. همی مهرگان بوید از باد تو، به جام می نو کنم یاد تو. به پیرایه زرد و سرخ و سپید، مرا کردی از باغ گل ناامید. چقدر سوزناک این درد فردوسی در اندوه همسرش که فریاد میزنه نگارا بهارا کجا رفته ای که آرایش باغ بنفته ای. دیگه این باغ بدون تو لطفی نداره، صفایی نداره، این باغ بدون تو همین مهرگان بوید از باد تو، به جام می نو کنم یاد تو، جام می رو می نوشم و به یاد تو می نوشم. اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باگین. در فرهنگ ایرانی بوده. درودهای بیکران، سخن من به درازا کشید و من در کنار شما همراه شما خواهم